سلام به شما و خیلی خوش اومدید به این بررسی عمیق امروزمون. امروز می‌خوایم با هم یه نگاهی بندازیم به دنیای خب واقعا پیچیده کارکرد جنسی انسان، یعنی هم تمایلات و هم مشکلاتی که گاهی پیش میاد. راهنامه‌مون هم فصل 16 از خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوکه که خب میدونید یکی از کتاب‌های اصلی تو این حوزه است. البته اینجور منابع خیلی تخصصی‌اند، پر از جزئیاتن. ما سعی می‌کنیم اینجا نکات اصلیشو که به درد شما بخوره با هم مرور کنیم. ببینیم اصلا این فصل چطور مشکلات رو دسته‌بندی کرده، دلایلش چی میتونه باشه و چه راهکارهایی چه درمانهایی وجود داره. خب شروع کنیم.
سلام و ممنون. دقیقاً همینطوره. و مهمه که بگیم، ببینید، نگاه ما اینجا فقط بر اساس دیدگاه‌های بالینی و تحقیقاتیه که توی همین فصل اومده. اصلا هدفمون قضاوت یا نمیدونم برچسب زدن نیست. بیشتر میخوایم کمک کنیم به درک بهتر یه بخش مهم از سلامت ما آدم ها. راستش این آگاهی ها میتونه به خودشناسی و حتی بهبود روابط شما هم کمک کنه.
عالیه. خب پس اولین سوال، وقتی میگیم کشکاری جنسی منظورمون چیه؟ منبع چی میگه؟
سوال خوبیه. اگه بخوایم ساده بگیم، منبع میگه کشکاری های جنسی یعنی فرد توی پاسخ جنسیش یا لذت بردن از رابطه جنسی یه مشکل مداوم یا تکرار شدنده داره. این مشکل میتونه شکلهای مختلفی داشته باشه. مثلا طرف تحریک نمیشه یا تو ارگازم مشکل داره یا حتی چیز موقع فعالیت جنسی درد احساس میکنه.
آها، پس یه طیف وسیع از مشکلاته. و بر اینکه متخصصا بتونن دقیق بفهمن با چی طرفن، از یه سری طبقه بندی استفاده میکنن، مثل DSM و ICD که تو منبعم اومده. اینا چی هن دقیقاً؟ چرا اینقدر مهمن؟
دقیقاً. DSM که خب راهنمای تشخیصی آماری اختلالات روانیه، ICD هم طبقه بندی بین المللی بیماری است. اینا خیلی مهمن چون یه زبان مشترک و یه سری معیار مشخص میدن دست متخصصا تو کل دنیا. اینجوری وقتی میگن فلان اختلال همه میدونن منظور چیه. فصل 16 کاپلان و سادوک به طور کلی سه تا دسته اصلی رو اینجا پوشش داده. اول همین کشکاری های جنسی که گفتیم، دوم اختلالات پارافیلیک که مربوط به تمایلات جنسی غیر معمول ولی مشکل ساز میشه و سوم ملال جنسیتی یا جندر دیسفوریا.
لازمه تاکید کنیم همونطور که خود منبع هم میگه این ملال جنسیتی یه چیز کاملا جداست، ربطی به کشکاری یا پارافیلیا نداره، درسته؟
کاملا درسته. ملال جنسیتی یعنی اون حس ناراحتی یا رنج عمیقی که یه نفر داره چون هویت جنسیتی درونیش، یعنی حسی که از خودش داره، با جنسیتی که موقع تولد بهش نسبت دادن نمیخونه. این یه بحث کاملا متفاوته و اصلا نباید به اون دوتای دیگه قاطی بشه.
خیلی خوب توضیح دادید، ممنون. خب حالا اگه موافقید بریم سراغ دسته اول، یعنی کشکاری های جنسی، یکم عمیق تر شیم. منبع با مشکلات میل و انگیزگی شروع میکنه، آره؟
بله، دو تا اختلال اصلی اینجا هست. یکی اختلال کمبود میل جنسی در مردان، یکی هم اختلال علاقه و انگیزگی جنسی در زنان. در واقع هسته اصلی هر دوشون اینه که افکار و خیال پردازی های جنسی و میل به رابطه جنسی کم شده یا اصلا نیست.
جالبه که منبع میگه شیوعشون فرق میکنه. مثلا تو مردای جوان انگار کمتره، شاید 6%، ولی تو خانم ها با بالا رفتن سن مخصوصا بعد یائسگی خیلی بیشتر میشه، حتی تا 50%. این عدد خیلی بالاست.
بله خیلی زیاده و این نشون میده که عوامل مختلفی دخیلن. تازه این اختلال ها میتونن موقعیتی باشن، یعنی فقط توی شرایط خاص یا مثلا با یه شریک خاص پیش بیان، یا اینکه نه فراگیر باشن. منبع سه دسته کلی عوامل رو میگه. یکی عوامل روانشناختیه، مثلا استراب، افسردگی، استرس، مشکلات توی رابطه یا حتی نگاه منفی به بدن. دسته دوم عوامل زیستیه، مثل بیماری‌های زمینه‌ای، دیابت، مشکلات قلبی، تغییرات هورمونی، مثلا کم شدن تستوسترون یا استروژن. و دسته سوم هم مصرف بعضی داروها، به خصوص داروهای اعصاب و روان یا خب مصرف مواد. خیلی وقتا هم ترکیبی از ایناست.
پس واقعاً پیچیده است. بریم سراغ دسته بعدی مشکلات، نعوذ و ارگاسم. اختلال نعوذ یا ایرکتایل دیسوردر چی؟
بله. اختلال نعوز یعنی فرد نمیتونه به نعوز کافی برای رابطه برسه یا نمیتونه حفظش کنه. مشکل مداومیه. همونطور که گفتید با بالا رفتن سن شیوغش خیلی بیشتر میشه. منبع میگه تقریبا نصف مردای بین 40 تا 70 سال ممکنه یه حدی از این مشکل رو تجربه کنن. البته نه لزوما اختلال کامل، ولی خب نشون میده چقدر شایعه.
و مشکلات اورگاسم اونم انگار خیلی شایع، مخصوصا برای خانوما.
درسته. برای خانوم ها اختلال اورگاسمی یعنی با وجود تحریک کافی اورگاسم خیلی دیر اتفاق میفته یا شدتش کمه یا اصلا اتفاق نمیفته. بله، آمارها متفاوته، ولی بعضیا میگن تا 40% یا بیشتر هم ممکنه در طول زندگی درگیرش بشن. توی مردها دو حالت اصلی داریم. یکی انزال تأخیریه که فرد خیلی دیر ارضا میشه یا اصلا نمیشه. این نسبتاً نادره. اون یکی انزال زودرسه که خیلی شایعه. حدود 30% مردها ممکنه درگیرش باشن. تعریفش هم طبق DSM-5 اینه که انزال معمولاً تو حدود 1 دقیقه بعد از شروع دخول و خب قبل از اینکه فرد بخواد اتفاق بیفته.
و دوباره پای عوامل مختلفی وسطه. قبلا گفتید داروها، یادم اینجا خوندم داروهای ضد افسردگی SSRI خیلی روی اورگاسم تأثیر میذارن.
دقیقاً. این داروهای SSRI که خب خیلی هم رایجند و روی سروتونین مغز اثر میذارن، یکی از علتهای شایع دیر رسیدن به اورگاسم یا نرسیدن بهش هستن. هم تو زنها و هم مردها. ولی علل دیگه هم هست، مثلا اضطراب عمل کرد، یعنی نگرانی بیش از حد در مورد اینکه عمل کرد جنسیم خوب باشه یا نه، مشکلات رابطه ای و همون مشکلات پزشکی که گفتیم مثل دیابت، بیماری های عصبی و قلبی.
خب یه مشکل دیگه هم هست که منبع گفته است و فقط برای خانوم هاست. اختلال درد تناسلی لگنی دخول، این چیه دقیقا؟
آره، این تشخیص تو DSM-5 چند تا مشکل قدیمی تر رو که خیلی وقتا با هم بودن یکی کرده. یعنی هم شامل درد مداوم یا تکرار شدنده تو ناحیه تناسلی یا لگن موقع دخول یا حین رابطه میشه که قبلا بهش میگفتن دیسپارونیا، و همون انقباض غیر ارادی عضلات کف لگن که جلوی دخول رو میگیره یا خیلی دردناکش میکنه که قبلا بهش میگفتن واژینیسموس.
و علت این درد چیه؟ باید خیلی اذیت کننده باشه.
بله خیلی. علتش هم معمولا چند تا عامله. هم میتونه جسمی باشه، مثلا عفونت، التهاب، یه مشکل ساختاری یا تغییرات بافتی به خاطر کم شدن استروژن بعد یائسگی. ولی از اون طرف عوامل روانی نقش خیلی خیلی پررنگی دارن. ترس از درد، اضطراب شدید، باورهای غلط در مورد رابطه جنسی یا شاید یه تجربه بد قبلی، یه تروما. برای همین تشخیص و درمانش سخته، چون این عوامل جسمی و روانی خیلی تو هم تنیدن.
و یادمون نره گفتید مصرف مواد و خیلی داروها هم میتونن باعث کشکاری بشن.
بله حتما. منبع لیستای طولانی داره که نشون میده الکل، مواد مخدر و کلی از داروهای رایج، مثلا بعضی داروهای فشار خون، داروهای هورمونی و غیره، چطور میتونن روی میل، تحریک، نعوز یا اورگاسم اثر منفی بذارن. واسه همین مهمه که هم پزشکا موقع تجویز حواسشون باشه، هم اگه شما تغییری حس کردید حتما با پزشکتون صحبت کنید.
خب فکر کنم یه تصویر کلی از کشکاری‌های جنسی گرفتیم. حالا اگه موافقید بریم سراغ دسته دوم، پارافیلیاها. یه نکته خیلی مهم که منبع تاکید داره فرق بین پارافیلیا و اختلال پارافیلیک هست. میشه اینو یکم باز کنید؟ انگار خیلی کلیدیه.
حتما. این فرق خیلی مهمه. ببینید، پارافیلیا خودش یعنی یه علاقه یا تمرکز جنسی شدید و مداوم روی چیزهایی که معمولاً هدف جنسی متعارف نیستن. مثلا علاقه به اشیای بیجان مثل کفش، یا پوشیدن لباس جنس مخالف، تماشا کردن بقیه، یا حتی رنج کشیدن یا رنج دادن توی رابطه جنسی. تا اینجا فقط داشتن این علاقه به معنی اختلال روانی نیست. خیلی ها ممکنه این تمایلات رو داشته باشن ولی هیچ مشکلی هم براشون ایجاد نکنه. اما اختلال پارافیلیک فرق داره. این زمانی تشخیص داده میشه که این تمایلات یا رفتارهای ناشی از اون اولا باعث ناراحتی و رنج شدید برای خود فرد بشه یا عملکردش رو تو زندگی روزمره مختل کنه یا و این خیلی مهمه شامل حال دیگران بشه و اونها رو آسیب بزنه مخصوصا اگه اونها راضی نباشن یا نتونن رضایت بدن مثل بچه‌ها.
پس کلیدش اینه که آیا این تمایل باعث رنج خود فرد یا آسیب به دیگری میشه یا نه؟ صرفاً داشتن یه فتیش یا علاقه خاص اختلال نیست، درسته؟
دقیقاً. اختلال وقتی مطرحه که اون معیارها باشن. رنج شخصی، اختلال عمل کرد یا آسیب و عدم رضایت دیگری. منبع به چند نوع از این اختلالات اشاره میکنه که نیاز به توجه پزشکی دارن. مثل اونایی که شامل افراد ناراضی هن، تماشاگری، عورت‌نمایی، مالش دوستی یا اونایی که با آسیب زدن یا تحقیر شدن مرتبطن. سادیسم و مازوخیسم جنسی. علاقه جنسی به کودکان، بچه بازی که خب همیشه آسیبزا و غیرقانونیه. یا اونایی که مربوط به اشیا یا پوشش خاصن، یادگارخواهی، مبدل پوشی، اما فقط اگه باعث ناراحتی یا اختلال عملکرد قابل توجه بشن.
و معمولا این الگوها باید یه مدت مشخصی، فکر کنم منبع میگه حدود 6 ماه ادامه داشته باشن تا تشخیص داده بشه، به علاوه همون شرط رنج یا آسیب.
بله، هم معیار زمانی لازمه و همون وجود ناراحتی، اختلال یا آسیب.
خب، حالا که با انواع مشکلات آشنا شدیم، یه نگاه کلی بندازیم به عواملی که کلن روی کارکرد جنسی ما اثر میذارن. انگار یه شبکه پیچیده است.
دقیقاً همینه. همونطور که لابلاش گفتیم، منبع تأکید میکنه که کارکرد جنسی سالم نتیجه یه تعامل خیلی پیچیده بین عوامل مختلفه. میشه به سه دسته کلی تقسیمشون کرد. اول عوامل بیولوژیک. سطح هورمون ها مثل تستوسترون و استروژن که خیلی مهمن، سلامت سیستم عصبی و عروقی، کارکرد انتقال دهنده های عصبی تو مغز، مثلا دوپامین که با میل و لذت مرتبطه، سروتونین که میتونه مهار کنه. دوم عوامل روانشناختی، استراب، به خصوص همون استراب عمل کرد، افسردگی، استرس های زندگی، تجربیات گذشته، چه خوب چه بد، تصویری که از بدن خودمون داریم، باورهایی که در مورد سکس داریم.
و دسته سوم چی؟ حتما پای روابط و اجتماع وسطه؟
قطعا. دسته سوم عوامل اجتماعی، فرهنگی و رابطه‌ای هستن. اینکه جامعه و فرهنگ ما چه نگاهی به این مسائل دارن؟ چه انتظاراتی هست؟ کیفیت رابطه عاطفیمون چطوره؟ چقدر صمیمیت و راحتی و امنیت توی رابطه هست؟ همه اینا نقش دارن. به ندرت پیش میاد مشکل فقط یه علت داشته باشه. معمولاً ترکیبی از ایناست.
بسیار خوب. با این تصویر پیچیده میرسیم به بخش مهم درمان. وقتی کسی با این مشکلات روبرو میشه، منبع چه راهکارهایی رو میگه؟ اولین قدم چیه؟
اولین و مهمترین قدم یه ارزیابی جامع و دقیقه. منبع خیلی تأکید داره که باید شرح حال کامل پزشکی، روانشناختی و مخصوصاً جنسی گرفته بشه. باید دقیق فهمید مشکل چیه، کی شروع شده، کجاها بهتر یا بهتر میشه، چه عواملی ممکنه دخیل باشن، وضعیت رابطه چطوره و خیلی چیزای دیگه. بدون این ارزیابی دقیق نمیشه درمان درستی انتخاب کرد.
و بعد از ارزیابی چه گزینه‌های درمانی هست؟ با توجه به اینکه علل اینقدر متنوعن، درمان ها هم باید متنوع باشن دیگه.
کاملا. درمان ها معمولا چند دسته کلی دارن و خیلی وقتا ترکیبی استفاده میشن. یکی درمان های پزشکی هست. خب این شامل درمان بیماری های جسمی زمینه ای میشه، مثلا کنترل قند خون تو فرد دیابتی. تنظیم یا عوض کردن داروهایی که عوارض جنسی دارن خیلی مهمه. داروهای خاص هم هست، معروفترینشون همون سیلدنافیل یا ویاگرا و داروهای مشابه برای اختلال نعوزه. برای کمبود میل جنسی خانوما هم داروهای مثل فلبیانسرین تایید شده. گاهی هم درمانهای هورمونی لازمه که البته خیلی با احتیاط و زیر نظر پزشک باید باشه.
پس جنبه پزشکی خیلی مهمه. کنارش چی؟ روان درمانی و سکس تراپی چطور؟ اینا چی هن؟ انگار فقط حرف زدن نیستن.
دقیقاً، فقط حرف زدن نیستن. هرچند حرف زدن و آموزش خیلی مهمه. روان درمانی و سکس تراپی خیلی شاخه‌ها دارن. میتونه شامل آموزش جنسی باشه برای اینکه باورهای غلط اصلاح بشه. زوج درمانی خیلی وقتا کلیدیه، چون مشکلات جنسی معمولاً مشکل رابطه است، نه فقط مشکل فرد. روش‌های معروفی مثل کارای مسترز و جانسون یا هلن کاپلان روی بهتر کردن ارتباط و کم کردن استراب زوج‌ها کار می‌کنن. درمان شناختی رفتاری یا CBT کمک می‌کنه الگوهای فکری منفی رو درباره سکس تغییر بدیم. و بعد تمرین‌های عملی هم هست، مثلا تمرینات متمرکز بر حس یا سنسیت فوکوس که خیلی معروفه. این به زوجها کمک می‌کنه بدون فشار برای رسیدن به رابطه کامل یا اورگاسم فقط روی لذت بردن از لمس و صمیمیت تمرکز کنن تا استرابشون کم بشه. تکنیک‌های خاص هم هست، مثل تکنیک فشار یا استارت استاپ برای انزال زودرس. جدیداً درمان‌های مبتنی بر ذهن‌آگاهی یا مایندفولنس و حتی هیپنوتیسم هم برای بعضی مشکلات به کار میره.
چقدر رویکردهای مختلفی وجود داره و برای اون اختلالات پارافیلیک چطور درمان اونها فرق میکنه؟
بله، درمان اختلالات پارافیلیک معمولاً پیچیده تره. هدف اصلی اینه که به فرد کمک بشه تکانه ها و رفتارهای جنسی آسیبزا یا غیرقانونیشو مدیریت کنه طوری که به خودش یا دیگران آسیب نزنه. اینجا معمولاً از ترکیب روان درمانی به خصوص CBT برای مدیریت تکانه‌ها و تغییر فکر و دارودرمانی استفاده میشه. داروها معمولاً یا میل جنسی رو کم می‌کنن، مثل داروهای ضد آندروژن، یا گاهی از SSRI‌ها با دوز بالا برای کنترل تکانشگری استفاده میشه. هدف اصلی کنترل رفتار و جلوگیری از آسیبه.
پس واقعاً انگار رویکرد درمانی باید خیلی شخصی سازی بشه و اغلب هم ترکیبی از روش‌ها بهترین نتیجه رو میده. نمیشه یه نسخه واحد برای همه پیچید.
دقیقاً همینه. انتخاب درمان کاملاً بستگی به نوع مشکل، شدتش، عوامل دخیل و شرایط و حتی ترجیحات خود فرد یا زوج داره.
خب، فکر کنم تونستیم یه مرور خوب و نسبتاً جامع داشته باشیم بر اساس این فصل کاپلان و صادوک. اگه بخوایم چند تا نکته کلیدی رو از این بحث با خودمون ببریم، برای من اینا مهم بود. اول اینکه عملکرد جنسی چقدر پیچیده است و چقدر تحت تأثیر عوامل مختلفه، زیستی، روانی، اجتماعی. دوم، کشکاری‌های جنسی خیلی شایع‌تر از اون این که فکر می‌کنیم و نباید باعث خجالت بشن. سوم، اون فرق بین داشتن یه تمایل غیرمعمول و داشتن یه اختلال که باعث رنج یا آسیب میشه خیلی کلیدیه. و چهارم، خبر خوب اینه که برای اکثر این مشکلات درمان‌های مؤثری هست.
نکات خیلی خوبی بود. و شاید بشه اینم اضافه کرد که اگه یه پیام اصلی بخواد از این بحث برای شما بمونه، اینه که سلامت جنسی بخش خیلی مهم و جدا نشدنی از سلامت کلی جسم و روان و کیفیت زندگی ماست. اگه شما یا کسی که میشناسید با این چالش ها درگیرید، یادتون باشه که حرف زدن در موردش و کمک گرفتن از متخصص، حالا چه پزشک، چه روانشناس، چه سکس تراپیست، نشونه قدرته، نشونه اهمیت دادن به سلامتیه، اصلا نشونه ضعف نیست.
کاملا موافقم. و حالا یه سوال برای شما که تا اینجا با ما بودید، با توجه به اینکه منبع اینقدر روی نقش عوامل فرهنگی، اجتماعی و رابطه‌ای تاکید داشت، به نظر شما ما چطور میتونیم تو جامعه و روابطمون یه فضایی بسازیم که حرف زدن در مورد مسائل جنسی راحت‌تر، سالم‌تر و بدون اون انگ و قضاوت‌ها باشه؟ چه کارایی میشه کرد که هم اطلاعات درست جای باورهای غلط رو بگیره و هم اونایی که نیاز به کمک دارن راحت‌تر و زودتر بتونن کمک تخصصی بگیرن؟ یکم بهش فکر کنید. از اینکه تو این بررسی عمیق با ما همراه بودید خیلی ممنونیم.